بسم الله الرحمن الرحیم. ما همه بنده ایم و مولا اوست، که علی با حق است و حق با اوست. ما همه ذره ایم و او خورشید، ما همه قطره ایم و دریا اوست. محفل آرای بزم وادی طور، مشعل افروز طور سینا اوست. آن که لعل لبش به وقت سخن کند احیاد و صد مسیحا اوست. آن که بیرون کشد ز چنگ غروب، قرص خورشید را به ایما اوست. آن که در بارگاه قرب خدا، محو رخسار حق سراپا اوست. آن که در گوش خاکیان گوید قصه راز آسمان ها اوست. آن که هر دم ز حال قاتل خیش شود از روی لطف جویا اوست. آن که در حق دشمنان کرده است رحمت و شفقت و مدارا اوست. او مسما و دیگران همه اسم، غیر او جمله لفظ و معنا اوست. دل پروانه می تپد از شوق، هر کجا شمع محفل آرا اوست. گفتم ای دل که کیست دل دارد، آهی از دل کشید و گفتا اوست. که علی دست قادر ازلیست، رشته ماسوا به دست علیست. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و این ایام خجسته که منسوب هست به حضرت مولا الموالی امیر المؤمنین صلوات الله علیه و ارواح نافداه رو خدمت شما صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که شایسته این باشیم که شیعه واقعی و محب واقعی اون حضرت باشیم. شعری که تقدیم حضورتون کردم بخشی از ترجیع‌بند جناب استاد مجاهدی بود که در وصف حضرت مولای متقیان سرودن. برایشون هم آرزوی طول عمر و سلامتی داریم و صلوات آغازین برنامه رو تقدیم میکنیم به خاکپای حضرت مولا الموالی امیر المؤمنین صلوات الله علیه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ایام منسوب به حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسمان قرآنی و مطابق معمول در استودیوی برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی تبریک عرض میکنم.
علیکم السلام، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک مؤکد. هر چه روزی بهتر از این روزها که متعلق به مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. انشاءالله که همه ماها زیر سایه این حضرت نفس بکشیم و زندگیمون رو بر اساس سبک زندگی علوی انشاءالله تنظیم کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. یک خسته نباشید هم خدمت ملت عزیز و موقع شناسمون عرض میکنم که دیروز با حضور خودشون در پای صندوق‌های رأی حماسه دیگر آفریدن و در واقع بصیرت خودشون رو به رخ جهانیان کشیدن. امیدوارم که این کشور حضرت امیرالمؤمنین به برکت اسم ایشون و به برکت وجود حضرت ولیعصر ارواح نافداه روز به روز پله‌های ترقی رو و کمال رو طی کنه ان شاء الله. خب همونطور که عزیزان شنونده مستحضر هستند، جناب استاد ملکی در ابتدای برنامه پرسمان قرآنی یک بحث قرآنی دارن که با رویکرد درد و درمان این بحث رو ارائه می‌فرمایند. تا جلسه گذشته سوره مبارکه نوح رو به اتمام رسوندن و قاعدتاً باید سوره مبارکه معارج رو از این هفته آغاز کنیم، منتها به خاطر مناسبت‌هایی که پیش رو داریم تا چند جلسه اون بحث رو فعلاً موقتاً وامی گذاریم به بعد از ماه سفر و بحث های دیگری به مناسبت ایام خواهند داشتیم. استاد ملکی بحث قرآنی، حالا منتظریم ببینیم که برای امروز جناب استاد چه بحثی رو مطرح خواهد کرد. در خدمتتون هستم.
در برنامه گذشته به آیاتی که مربوط به ولایت امیرالمومنین علیه السلام مربوط بود اشاره کردیم، بحث سوره مائده آیه 67 و مائده آیه 3 این رو ما بحث کردیم.
بله.
در از یک نوع پاسخ هم به اون شبهه‌ای که عمدتاً وهابیت مطرح میکنن، پاسخ به اون شبهه هم بود که دیگه چه آیه محکمتر و صریح‌تر از این آیاتی که ما داریم اینجا بحث میکنیم.
بله.
که در کتب معتبر اهل سنت هم اینها آمده است. از جمله آیات دیگری که در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شده آیه 61 از سوره مبارکه آل عمرانه.
بله.
هم در شأن از امیر سلام الله علیه، هم در شأن زهرای مرضیه سلام الله علیها.
بله.
و هم در شأن حسنین سلام الله علیهما.
بله.
منتها نسبت به امیر یک تعبیری در این آیه به کار رفته که همه هم این رو، یعنی هیچ کس درباره معنای انفسنا تردید نکرده که مراد غیر از علی بن ابی طالب علیه السلام.
آیه مباهله رو میفرمایید.
بله، آیه مباهله.
اتفاقا پس فردا هم روز مباهله است.
بله. بله، از الانم تبریک میگیم. روز مباهله خیلی روز بزرگیه.
ایده دیگه در واقع.
بله دیگه، ایده بسیار بزرگیه.
بله.
چون یه فتح الفتوحی در اون سال اتفاق افتاد که مسیحیان نجرانی که با پیامبر عظیم الشان وارد بحث گفتگو شدن، حضرت هرچه ادله آورد اونها نپذیرفتن، خب بنابر دستور وحی به پیامبر عظیم الشان امر شد که خب با اینا مباهله کن. مباهله یعنی همون ملاعنه، لعن کردن. قاعده داری که تو این آیه 61 اون قاعده شو بیان میکنه.
بله.
خب یکی از پیروزی هم بود دیگه که اونها در این مباهله شرکت نکردن. مثلا کلن تعبیرشون این بود که این چهره های نورانی که پیامبر به خودش آورده، اونم عزیزترین کسانش آورده، مثلا یه لشکر بس کن 100 نفره و 200 نفره و 1000 نفره نیاورده، عزیزترین کسش رو همراه خودش، یعنی 4 نفر با خودش میشه 5 نفر. اونا وقتی این چهره ها رو دیدن ترسیدن و گفتن که معلومه که حق با پیامبر، رضا ما مباهله نمی کنیم، حاضریم تحت سلطه جامعه اسلامی زندگی کنیم و اون حق حقوق را هم بپردازیم، اون مقداری که جامعه اسلامی برای امنیت اونها، همون جزیه‌ای که اسم برده میشه، یعنی همون مالیات، در اصل یک مالیات از اینا گرفته میشد برای اینکه برای اینها رفاه و امنیت فراهم کنن. خود این یک پیروزی بود. پیروزی دوم به صورت عملی تعیین کرد پیامبر عظیم الشان صاحب حق را، جبهه حق را، در رأس این جبهه حق هست پیامبر عظیم الشان، و بعد از اون نفس پیامبر که علی بن ابی طالب علیه السلام باشه، و بعد هم زهرای مرضیه و حسنین سلام الله علیهم اجمعین. این خیلی پیروزی بزرگیه.
بله.
لذاست که بعد جامعه اسلامی عموما و جامعه شیعی خصوصا به این مطلب به صورت جدی بپردازه. کمتر از قدیر نیست، کمتر از قدیر نیست. خب این آیه این بود که خطاب به پیامبر عظیم الشان، فمن حاجک فی، کسی که با تو درباره هست مسیح محاجه کرد، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از این که اون علم و آگاهی که ما از طریق وحی نسبت به هست عیسی برای شما بیان کردیم و شما برای اونها بیان کردی، اگر اینها نپذیرفتن، فقل، پیامبر بگو تعالو، بیایید.
بله.
ندعو، بخوانیم، ابناءنا و ابناءکم، ما فرزندان خودمونو بخوانیم، بگیم بیاد، و شما فرزندان خودتون، و نساءنا و نساءکم، ما زنهای خودمون رو، شما زنهای خودتون رو، و انفسنا و انفسکم، ما جانهای خودمون رو، شما جانهای خودتون رو، ثم نبتهل، بعد مباهله کنیم، فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، بعد اونجا بگیم هر کسی که دروغ میگه خدای سبحان بر او علی حال عذاب وارد کنه. شما میدونید همین الانم این قاعده مباهله وجود داره، یعنی اگر کسی با یک جبهه حقی جبهه باطلی، حالا هر کدام میگه ما جبهه حقی، این هست که با هم بشینن مباهله کنن. خب اینها قبول کردن، گفتن اشکال نداره، فردا مثلا ساعت فلان شما این افراد رو بیارید، ما این افراد. همم به صیغه جمع آمده، یعنی ابنا انا ابنا اکم، هستی باید که نسا انا نسا اکم انفس انا انفس اکم.
بله.
بعد فردا دیدن که پیامبر عظیم شما خودش هست و هست زهراست که یک زنه،
در صورت که همسران پیامبر هم
بودن دیگه
اکثرشون،
و اونجا هم اصلا بحث اینه که همسران زنان رو بیاورید، یعنی شامل هرچی که دوست دارن زنها رو بیارن، همسرانشون بیارن، خواهراشون رو بیارن اگه دوست دارن،
جزء زنان میشه.
بله. ولی از بین زنان یک زن آورد. اینجا یه شبهه مطرح میکنن که خب مگر نفهم بودن زنهاتون رو بیارید، این معنی پاسخش اینه که زنهاتون رو بیارید معنیش نیست که حتما جمع بیارید، یعنی یک زن هم بیارید کافیه. ابنا هم همینطوره، میگه نگو فرزندان، فرزندان از سبه بالا جمع بسته میشه، خاطر از امام حسن و امام حسین را آورد، این معنیش اینه که اون حد اعلا و حد اکثر رو دیدن،
تعبیر عرفیه در واقع.
بله بله، یعنی حد اقل هم شامله. و غیر از این که حضرت اصلا اینجا خواست بیان کنه که اصلا اونی که من به اونها اعتماد دارم و اگر اونها نفرین کنن زمین و زمان به هم میخوره، اینا ما بغیر من نمیارم اینجا، یعنی یک پیروزی و فتح الفتوح عجیب غریبی در این اتفاق. الان در مدینه مسجد مباهله هست.
بله.
اینا که مشرف میشن روحانی کاروان دار میبره اونجا با من اون دور زیارت دوره، اون آیه رو اونجا توضیح میدن برای حاجی که اینجا مکان مباهله است، یعنی بله. مسیحیان نجران و هست رسول با این چهار نفر بزرگوار در اونجا جمع شدن که مباهله کنن. بعد اونا تا دیدن این قصه رو سریع با هم مشورتی کردن، گفتن نه، این چهره های نورانی اگر دعا کنن زمین و زمان به هم میخوره و ما عقب نشینی میکنیم، ما حاضر نیستیم مباهله کنیم. خب این عظمت از تعبیری که تعبیر انفسنا به کار برده، من دیگه نمیدونم بعد چی از آیات قرآن راجع به از تعبیر بیاد تا ما بگیم چرا در قرآن نام مبارک ایشان برده نشده.
آجا بعضی هم میگن که این انفسنا شاید مخصوص خود پیامبره، اینه ما خودمونم میایم.
خب نه دیگه، اون که اتفاق افتاده یعنی ما بیاییم و جانهامان را هم بیاییم، یعنی عزیزترین کس است، این انفسنا یعنی عزیزترین کس ما.
این تعبیر ندعو اینو منصرف میکنه،
بله. چون میگه بخوانیم بگیم بیاد، خب ما که دیگه
اصلا
خودمون هستیم دیگه. یکی از اون آیاتی که در عظمت از تعمیر سلام علیه و وجود از تعمیر و تحققش در تاریخی که احدی نقض نکرده بگه نه اینجا مثلا فرض کن انفسنا کسی دیگه بوده، در اون قصه مباهله از تعمیر نبوده، یک کسی دیگه بوده، نداریم. خب از این محکمتر چی میخواید؟ چرا دنبال بهانه آدم میگرده؟ بعد از پیامبر شخصیت درجه دو از حیث مقام و موقعیت و از هر جهت نفس پیامبره، جان پیامبره، عزیزتر از جان پیامبره که علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه.
آجا در این واقعی که رخ داده از حیث تاریخی و از نظر مفسرین اختلاف نظری هم وجود داره که آیا
اصلا
مثلا این افراد بودن یا کسانی دیگه هم بودن
اصلا
یا نبودن؟
اصلا اگر شنوندگان از ما دارن که بگن مثلا فرض کنید به جه حضرت زهرا کسی دیگه بوده،
یعنی در تمام فرق مسلمین متفقن که فقط این پنج نفر بودن، نه کمتر نه بیشتر،
مثل آیه تطهیر و حدیث کسا که در از شأن نزول آیه تطهیر همون حدیث کساست، هیچ کس اونجا نداره که زیر اون کسا و زیر اون عبا غیر از پنج تن آل عبا کسی دیگری هم بوده. اینا همش جزء متقنهاست. من نمیدونم حالا چرا بعضی ها دنبال بهانه میگردن، چرا اینها رو که جزء آیاتی است که تمام فرق اسلامی نسبت به اونها اتفاق دارن، چرا پس بعضی شک میکنه؟
بله حالا دیگه وجدانن جای تردید باقی نمونه. حالا اگر کسی باز شبهه‌ای داشت و صدای ما رو میشنوه، دوست داریم که این شبهه رو مطرح کنه که انشاءالله در برنامه بتونیم پاسخ بدیم.
بله.
حالا به خاطر اینکه بالاخره یه طرف هم به قاضی نرفته باشیم، من از همینجا اعلام میکنم که راجبه مسائلی که در این برنامه مطرح میشه اگر بله. شبهه باقی مونه عزیزان شنونده حتما مطرح کنم که انشاءالله
از منابع معتبر منتظر. حالا یک کسی ممکنه که یک منبعی که اصلا نه ریشش معلومه نه شاخش معلومه.
حالا اونم من نشنیدم.
بله منم نشنیدم. من الان دارم میگم که یه وقتی یک کسی یه جایی حرفی نزده باشه، چاپ شده باشه، اونم مثلا مال همین 200-300 سال قبل بوده باشه. چون بله. تحریف میکنه حتی کتابهای خودشون رو هم. بعضا میبینی که اون چاپهای قبلی یه مطالبی داره که تو چاپهای بعدی اونها رو نداره.
بله. حالا در مورد این واقع فعلا چیزی رخ نداده. متفقا
بله.
هستن که این قضیه به همین شکلی که فرمود اتفاق افتاده. خیلی متشکرم، واقعا مایه مباهات برای ما. انشالله که شایستگی اینو داشته باشیم که خودمون رو پیرو و محب اهل بیت پیامبر علیهم صلوات الله بدانیم و افتخار میکنیم به اینکه پیرو اون بزرگواران هست. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی، همینطور از عزیزان شنونده که با برنامه پرسمان قرآنی همراه هستن. ضمن تبریک مجدد ایام از شما دعوت میکنم که تا پایان همراه برنامه پرسمان قرآنی باشید.
الملك القدوس السلام
پرسمان
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
با برنامه پرسمان قرآنی با افتخار در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و جناب استاد ملکی به سوالات شما بزرگواران پاسخ خواهند داد. قبل از اینکه سوالات رو مطرح کنم، راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیشواره 025 و همچنین شماره پیام کوتاه 30553 برای ارسال پیامک، لطفاً در پیام یا تماستون قید بفرمایید که این تلفن یا این پیامک مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که راحت‌تر به دست ما برسه. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن راجع به آیه 36 سوره مبارکه توبه. اگر اجازه فرمایید این آیه رو با هم بشنویم و بعد من سوال از شنونده رو مطرح کنم.
در خدمت.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
تعداد ماها نزد خداوند در کتاب الهی از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده 12 ماه است که 4 ماه از آن ماه حرام است و جنگ در آن ممنوع می باشد. این آیین ثابت و پابرجای الهی است. بنابراین در این ماه ها به خود ستم نکنید و از هر گونه خون ریزی بپرهیزید و به هنگام نبرد با مشرکان دست جمعی پیکار کنید، همان گونه که آنها دست جمعی با شما پیکار می کنند و بدانید خداوند با پرهیزگاران است.
آیه 36 سوره مبارکه توبه رو با هم شنیدیم. جناب استاد عزیز شنونده سوال کردن که در این آیه معنای این که در مورد ماها به خیشتن ستم نکنید چیست؟
خب پس اولا این آیه اشاره میکنه که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، تعداد ماها 12 است.
جناب استاد عذرخواهی میکنم، این تعداد ماها رو خداوند در قرآن بیان میکنه، خب همه میدونن تعداد ماها 12 است.
بله.
این در واقع بیان یه مطلب روشن نیست، یا خداوند میخواد واقعا یه کدی بده، یه رمزی بده؟ یعنی تصورم اینه که اینکه بگه خب ماها 12 است، خب که چی؟
بله. پاسخ اینه که علی حال ای انسان، ما برای تو برنامه و نظم و مناسبت های خاص در این ماه ها قرار دادیم. لذا انسان هایی که در مسیر تعالی و تحسیب نفس هستن ماها رو اهمیت میشمارن. ماه رجب یه ویژگی داره، ماه شعبان یه ویژگی داره، ماه رمضان یه ویژگی داره. این اهمیت ماهاست و حاکی از این که من خدا برای شماها برنامه ریزی کردم، لذا باید شما تو این برنامه ها شرکت بکنید. این بله. یکی حداقل از مثلا حکمت های بیان این مطلب که این 12 ماهی که دارید میبینید اینو یادتون باشه ما تو علم الهی این رو در نظر گرفتیم برای شما.
بله.
درباره ماه های حرام هم خب این ماه های حرام بر طبق روایت هم داریم از زمان از ابراهیم سلام علیه ماه های حرام از طرف خدای سبحان مشخص شده،
4 ماه حرام.
بله، که ذی قعده و ذی حجه، محرم و رجب.
بله،
یعنی 3 ماه پشت سر همه، یک ماه هم که از اینا فاصله داره. اینا ماه های حرامه، یعنی جنگ کردن در این ماه ها حرام است، درست؟
یعنی حرمت ویژه‌ای داره،
حرمت ویژه‌ای داره. یعنی انگار خود این ماه ها، باز بر اساس اون نکته که عرض کردم، اگر به این ماه ها دقت کنید، اگر اهل حج باشید، اگر اهل مقدمات حج که ذی‌قعده باشید، دیگه دنبال جنگ و دعوا نمیرید. یعنی انگار این 4 تا ماه یک قداستی داره که اگر افراد قداست این ماه ها رو بدانند در اون ماه وظایف خودشون رو که خدای سبحانه تعیین کرده انجام بدهند، اینا دیگه اصلا کلا جنگ یادشون میره. دیدید بعضی وقتا یه اختلافی توی خانواده میفته، یک کسی میاد موضوع عوض میکنه، این تغییر موضوع اصلا کلن اون جنگ و دعوا رو از بین میبره.
چرا اصلا فلسفه همین حرمت ما همین باشه که در واقع یه
فرصت تفکر، بله، فرصت به خود پرداختن، فرصت
یه فاصله بندازه که هم مردم هم در طول سال مشغول جنگ و دعوا نباشن.
نکته بعدی این که این جنگ ابتدایی رو مطرح میکنه، ولی اونجایی که به انسان حمله بکنن، انسان برای دفاع این ممنوعیت وجود نداره، برای
دفاع کنه.
برای دیگه اونا اگه حمله کردن اونا حرمت را شکستن، اون کسی که دفاع میکنه اون حرمت را نشکسته.
بله.
درست؟ خب حالا همه اینها مطرح شد که این سؤال بزرگوار رو پاسخ بدیم که فهمت فلا تظلمو فیهن انفسکم، در این 4 ماه به خودتون ظلم نکنید. یعنی چی خود به خودتون ظلم نکنید؟ یعنی که جنگ نکنید، یعنی حرمت را نشکنید. اگه حرمتی ماها رو بشکنید و جنگ کنید، در از به خودتون ظلم کردید، چون مرتکب یک حرام بسیار بزرگی شدید. سوال کرده یعنی چی فلا تظلمو، فلا تظلمو یعنی که این حرمت را حرمت بشمارید، مقدس بشمارید، اون رو نشکنید، که اگر بشکنید به خودتون ظلم کردید و کسی که به خودش ظلم میکنه هم در دنیا و هم در آخرت عقاب خواهد شد. بعد در ادامه داره که و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم، این آیه اشاره به اینم داره که اگر اونها خواستن شما رو از بین ببرند با شما جنگ کنن، شما مثل همونها با اونها بجنگید. اما بدانید و علمو ان الله مع المتقین، اگر شما جنگ کننده در این ماهای مقدس نباشید و اگر بر اساس تقوا کارتون رو پیش ببرید، بدانید که خدا با متقینه، پیروزی از آن شماست.
بله، خیلی متشکرم. حالا مطلب تا حدی روشن شد. جناب استاد، من شنیدم که یکی از مفسرین نظرشون بوده که این عدد 12 اشاره به تعداد امامان داره و اینکه فلا تظلمو فیهن انفسکم، اینکه در مورد امامان به خودتون ظلم نکنید، یعنی پیرو امامت باشید. آیا این تفسیر روایتی داره؟
بله. این
یعنی میشه این رو هم تعویل این آیه دانست؟
بله. اینا تفسیر بطنیه یا همون تعویله، که تعویل رو فقط باید از زبان اهل بیت عصمت و طهارت بشنویم. این روایت داره که در این حالی که اصل قصه کلمه عرض کردیم اثبات میکنه،
منافاتی
با اون نداره، چون یکی از شرایط این که این تعویل درسته درست نیست اینه که این تعویله این ظاهر رو نقض نکنه، بلکه در کنار هم همدیگه رو تایید بکنه. بله، این میتونه به عنوان تفسیر تعویلی به اشاره به 12 امام باشه، و اگر در حق این 12 امام کسی تجاوز کنه، تعدی بکنه، به خودش ظلم کرده با اینها.
درست. پس روایت داریم که مستظهر
بله.
به روایت باشه این تفسیر. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم.
پرسمان قرآنی.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده آقای سید داوود حسینی از علی گودرز سوال کردن که درباره آیه 12 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله توضیح فرمایید. این که میفرماید کافران همچون حیوانات میخورند یعنی چه؟
تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه، یعنی از اون تعبیرهایی است که مبناییه.
میخواد آجا این آیه را هم بشنویم و توضیح بدم.
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
خداوند کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغهایی از بهشت می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، در حالی که کافران از متاع زود گذر دنیا بهره می گیرند و همچون چهار پایان می خورند و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست.
آیه 12 سوره مبارکه محمد رو شنیدیم صلی الله علیه و آله و سوال عزیز شنوندمون آقای حسینی که فرمودن که این که در این آیه خداوند می‌فرماید کافران همچون حیوانات می‌خورند یعنی چه؟
نکته اول اینه که ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار.
بله.
این تشویق و تکریم و خیلی این بخش صدر آیه محکمه و تأکید میکنه این مطلب رو که خدای سبحان چقدر تحویل میگیره کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هن.
بله.
همچنان جای این بس آقای دکتر غضنفری خالیه که این چیه که قرآن این همه راجب ایمان و عمل صالح سخن داره و همیشه این دوتا با همه
خیلی هم پرتکرار داره.
پرتکرار و پرنتیجه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. عمل صالح وهو مؤمن،
خب ایمان و عمل صالح.
فلنحيينه حیاتا طيبه. ببین اصلا چیز عجیب غریبیه. معلوم میشه که اگر بگیم هدف اصلی انبیا و کتب آسمانی و قرآن مجید این است که انسان‌ها مؤمن شوند، اونم ایمانی که اونها رو وادار به عمل صالح کنه، این هدف اصلیه.
اعتقاد و عمل.
اعتقاد و عمل. بله، اعتقاد اونم اعتقاد راسخ، نه ایمان مستودع، نه ایمان ودیعه، نه ایمان ثابتی که نتیجهش میشه عمل صالح مستمر، نه یه لحظه حالی طبیعی کار خوبی انجام داد.
ثم لم یرتابو در سوره مبارکه
نباشه اصلا که دوباره مثلا به شک بیفتند و برگردند و اینا. این نکته اول. بعد در مقابلش یک بار اصلا فضا عوض میشه. ببین اصلا اونجا بحث